أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نکات دیگری که مربوط به آیه انما الصدقات است این است که در فضایی که منافقان به مانند آن طعن می‌زدند، لمس می‌کردند و با وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره توزیع صدقات اهانت می‌کردند، آیه که مربوط به توزیع صدقات است اصلا سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اقارب اون حضرت قائل نشد. در جریان انفال که در اوائل سوره مبارکه انفال گذشت، اونجا سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح شد. در خمس که اونم آیش گذشت، با سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ذوی القربا مطرح شد. اما در فضای توزیع صدقات و زکوات و مانند آن که دل لمس کرده بودن طعن می زدن و تهمت می زدن، در چنین فضای اصلا سهمی برای پیغمبر و ذوی القربا یاد نشده است، بلکه فرمودن این صدقات به ما نمی رسد. مطلب دیگر آن است که قرآن کریم ضمن این که مسائل اقتصادی را کاملا تبیین کرد، توجیه کرد، یعنی خطوط کلیش رو بیان کرد، اون عامل روانی را هم گوشزد کرد و منشأش هم معالجه کرد. عامل روانی است که انسان بالاخره مال رو دوست دارد، که فرمود تحبون المال حبا جما، که در بحثی رو گذشت جم غیر جمع هست، جمع انبوه، یعنی شما خیلی مال دوست دارید، نه مال زیاد دوست دارید. مال زیاد را سوره تکاثر و امثال ذلک مطرح میکنند، جمع مالا و عدده مطرح میکنند، به انسان و نظیر جهنمی میدارد که بهش میگم حلم ترد تقول اهل و مزید. اون آیات دیگر است. آیاتی که میگوید انسان مال را زیاد دوست دارد یه طایفه است، آیاتی که میگوید به فکر جمع مال زیاد است طایفه دیگر است. طایفه سوم هم آیست که این یه امر ارسی یا امر محیطی نیست، بلکه امر روانی است، در درون انسان نهادینه شده و تعبیه شده است. به احضرت الانفس شد، این بخل هست، هم سعی میکند جمع بکند، هم سعی میکند اون چی که جمع کرده ذخیره کنه. بعد هم فرمود به این که این خطرش تنهایی نیست که انسان بخیل میشود، خطرش این است که این ثروت قدرت می آورد، قدرت هم طغیان. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. حالا این رو باید معالجه کرد. خب یه وقت انسان بخیل است، در منزلش منزوی است، به فکر جمع مال است، یه گناه منزویانه است. ولی وقتی مسلم شد که این ثروت قدرت می آورد و قدرت هم باعث طغیان است، این در انسان لیت و ان راه استغنا، این رو با جور دیگه معالجه کرد. لذا هم به مردم فرمود که شما باید حقوق واجب را بدید، هم به حکومت و مسئولین حکومت اسلامی دستور می دهد که بگیرید، هم اعلان خطر کرد، فرمود سرانجام خود من می گیرم. اما بخشی که فهمود شما خودتون بدی، فهمود مردان الهی کسانی هستند که فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، اینا کسانی هستند که حسابی در مالشون هست، یه دفتری دارن که چقدر بدهکارن، خودشون میپردازن، هم اونا که سائلن، هم اونا که روی سوال ندارن، اینا به هر دو گروه میپردازن. فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، هم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون آیه 103 سوره توبه فرمود به این که بگیر از اینا تا اینا رو پاکشون کنی، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. خب پس در اموال اینها حق است، اینا حقوقشون رو تأدیه میکنن، و مصارف هشتگانه صدقات هم مشخص شد، گیرنده هم مشخص شد. بعد فرمود حالا اگه کسی نداد، اگر بر اساس فی اموالهم حق و معلوم و بسال و محروم که خودش باید تعدیه کنه تعدیه نکرد، حکومت اسلامی هم از او خواست او نداد، نخواست خود به اموالهم صدقتن تو تحهیر هم رو امتصاب کند، بعد نوبت به خود من میرسد و من میگیرم. وقتی که نوبت به خدا خدا رسید فرمود میگیرم، اونم تو آیات قبل خوندیم در همین سوره مبارکه توبه. او من اینجور نیست که مال بگیرم، من داغ میکنم. این همان است که الذین یکنزون الذهب والفضه، اونجا اشاره شد میگه تنها ذهب و فضه معیار نیست، اون خلاصه نه چیز همه زیر مجموعه ذهب و فضه است. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله بشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم و آدم و قرستهم لانفسهم. فرمود اونایی که حقوق مسلم را اکتناز کردن و نمیدن، من اینا را در قیامت داغ میکنم با همون پولاشون. حالا در همون بحث آیه یکنزونه گذشت، این اختصاصی به این دو چیز در بین اون نه چیز نیست که مثلا غلات اربع، انعام ثلاثه این حکم نداشته باشن، فقط نقدین این حکم داشته باشن، چون نقدین یه وجه رایجن در باری او این تعبیر آمده. وگرنه اگه کسی زکات نقدین بدهکار نیست، زکات غلات اربع یا انعام ثلاثه بدهکار است، خب هم همینطور است. برخی از روایات هم آمده که اینقدر در قیامت اون اسبان قیامت ای رو لگدمال میکنن، حالا اسب چیه در قیامت چی رو میآید، ولی بالاخره روایاتش این چنین هست. بنابراین برای اینکه این قدرت گرفته میشد، وگرنه صرف بخل مشکلی ایجاد نمی کند، یه عذاب شخصی است. اما چون ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، این ثروت قدرت می آورد، به قدرت هم در تولید ثروت سهم مؤثری دارد. برای اینکه کسی که مقتدر است بیشتر می تواند مال فراهم بکند. این چیزی نیست که ثروت قدرت بیاورد به دیگر هیچ، بلکه بخشی از ثروت قدرت می آورد و قدرت باعث تکثیر ثروت می شود، میشه تکاثر. چون که مقتدر است با حفظ اون اصل روانی که به احضرت الانفس و شه، با اون اصل روانی که تو حبون المال و حبن جنبا، به فکر تکثیر ثروت است دیگه. به تکثیر ثروت هم تکثیر قدرت را به دنبال داره. اونگاه این در انسان دیت خواهد داخستان این فساد اجتماعی را ذات اقدس الله در هر مقطعی معرفی کرد و ریشش خوشگونده. خب همون چرا دیگر به هر وسیله‌ای باشد، چه طغیان فردی چه طغیان جمعی جلوش گرفته، منتها خطر طغیان جمعی بیش از طغیان فردیه. طغیان جمعی عده زیادی رو سربست میکنند، یه عده زیادی رو سرنیست میکنند، اما طغیان فردی بله یه بخشی افراد سربست میشن. یعنی وقتی که احساس قناع و بی‌نیازی بکند، قدرت بیاید، طغیان به دنبالش است دیگر. ثروت استغنا می آورد که قدرت است، و استغنا طغیان می آورد که فساد است. خب و ازدیاد قدرت هم باعث ازدیاد ثروت می شود، اون هم باعث طغیان خواهد بود. امام رازی میگوید به این که من شنیدم کسی در مجلسی میگفت که اینا که سرمایه دارن اگر این طلا و نقره رو به قبرشون میبرن، من به اینا گفتم بله به قبرشون میبرن، میتونن به قبرشون برن، ولی خب نبردن نبردن. و این که اگر چون که در راه رضای خدا انفاق بکنن این تو قبر میاد دیگر، اون روح و ریحانی که تو قبر میاد همینه، همونطور که نماز میاد، روزه میاد، ولایت میاد، زکات هم میاد دیگر. گفت من در سری هم بهش گفتم بله آدم میتونه مالش خودش به قبر بره، خب چرا نداره؟ یعنی اگر این تو دیگه تو اهلی جناب راضی نیست، اگر یوم یحما علیها فی نار جهنم هست، معلوم میشه آدم دو جور میتونه مال رو به قبر بره، یا این اکتناز محرم که در راه خدا انفاق نشد به این صورت است، قهرن میشه داغ در قیامت و قبر گداخته میکنه، یا اگر در راه ذات اقدس الهی انفاق کرد میشه روزه و روح و ریحان دیگه. خب چطور اگه کسی مال را در راه خدا نداد گداخته میشه و با او عذاب میشه، و اگر در راه خدا داد وظیفه خودش انجام داد روح و ریحان نمیشه؟ یقینا میشه. اون حرفی که در قبر از چند طرف سوار بهیه میآیند که نماز است، که روزه است، که زکات است، که حج است، همین است. منتها مهمترش ولایت است که بالاتر از همه و روشنتر از همه ولایت است. خب بنابراین آدم دو جور مال رو میتونه به قبر ببره. اینه که فکر میکنن آدم مال رو میذاره و میمیره، اینطور نیست. هیچ کس مال رو نمیذاره و نمیره، همه افراد با مال وارد قبر میشن. یه عده با یوم یهما علیها وارد قبر میشن، یه عده با روح ریحا وارد قبر میشن. اگر این مال را اکتناس کردن، به واجب عمل نکردن و فی سبیل الله نبود، گداختش رو در قبر میبرن که تکوا بها جواب. و اگر در راه خدا انفاق کردن، به دستور الهی عمل کردن، روح ریحانش رو قبر ببرن. این هم میبینن که زکات و بصورت روح ریحان برابر است دیگه. روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که در قبر انسان یه صورت بهیه‌ای میبیند، خیلی زیباست. بعد سوال میکند که تو کی هستی؟ میگه همون ادخال سرور هستم که تو نسبت به برادر مؤمن انجام دادی. مشکلی او داشت تو حل کردی. اینکه یک مشکلی را از برای برادر مؤمن حل کردی، اون گرفتار بود او رو خوشحال کردی، من همون ادخال سرور در قلب مؤمنم که به این صورت در آمده. خب این رو مرحوم کلین رضوان الله به همون جلد دوم اصول کافی نقل کرد. البته این یک نمونه است، این طور نیست که حالا سوار بهیه قبر تنها مخصوص به قضای حاجت برادر مؤمن باشد، هر حسنه ای همین دور است. پس انسان یقینا مال را به قبر میبرد، حالا یا اونجور میبرد یا اینجور، چون عمل رو بالاخره میبرد. آدم اگه بدون مال رو به قبر میبره میاندیشد که بهتر ببره. خب مطلب دیگر نیست که کسی آمده حضور مبارک، اینطور که جناب امام رازی نقل کنند، آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواستی از این صدقات بیت المال کرد، حضرت فرمود ان کنت من الاصناف فلک فی حق و الا هو صداق فی الراس و داء بالبسط. فرمود به این که اگر تو یکی از این مصارف هشتگانه هستی، خب سهمی داری و ما میپردازیم، وگرنه یه درد سری و دل درد. مال حرام همینطور، همون این صدا اون فرس و دا اون فبت. این خاصیت زکات اینطور نیست، مال حرام اصولا همینطور است. بعدم قبلن لا تحل صدقه لغنی، کسی که دارد صدقه بر او حلال نیست. حالا این وجوه شهریه امثال زاله که احیانا بعضی از مراجع ایده هم الله میگن اگه طلبه غنی بود مثلا نگیرد، خب اینا که بحث فقهی نیست، بحث اداره و مدیریت است. بحث فقهی این است که خب اگر یک کسی فی سبیل الله دارد درس بخواند، میشود این زکات را فی سبیل الله به او داد، این سهم امام را به او فی سبیل الله داد. این بحث فقهی فقیهان است. این یه بحث. بخش بعدی این است که حالا یک کسی دارد یه جامعه رو اداره میکند، حالا یک مرجعی دارد یه حوزه رو اداره میکند، چون بحث که واجب نیست، حالا فرض فرمید زکات را به او دادن یا سهم امام را به او دادن، این بین همه اصناف بخواهد بحث کند که بحث رو هیچ کسی نگه واجبه که. میتواند به طلبه هایی که تو مدرسه هستن بدن، میتواند به طلبه هایی که مجردن بدن، میتواند به طلبه هایی که معیلن بدن، چون بحث که واجب نیست. در چنین فضایی او شرط میکند طلبه هایی که وضع مالش خوب است، امکانات دارد، میتواند بدون شهریه اداره بشود، من راضی نیستم او بگیرم. خب این حقو که دارد که او از اون جهت که زعیم حوزه است، مدیر حوزه است و دارد حوزه را اداره میکند، این نحوه حرف میزند، نه از جهتی در بحث فقهی میکند. بحث فقهی میکند کسی میتونه اشکال بکنه که بله اگر شما بخواهید این زکات را به این طلبه بدید از باب سهم فقرا و مساکین، بله فرض شد. اما اگه خواستید از سهم فی سبیل الله بدید، خب این که فرض شد نیست. اگر شما سهمی را برای مسجد سازی میدید، برای پوش کعبه میدید، برای تأمین نیازهای رزمنده های جبهه میدید، اونجا که فقر شرط نیست. خب اون فقر شرط است. پس یه طلبه میتواند از نظر بحث فقهی یه همچه اعتراض عالمانه داشته باشه، اما از نظر زعامت و هدایت و مدیریت حوزه که همچه حقی ندارد که، برای اینکه او الان مسئول این کار است. یک بحثم که واجب نیست فقه هم. این دو میگه من الان عهده‌دار این مدرسه یا این طلبه ها هستم، یه طلبه که در این رشته دارم تحقیق کنم، تخصصی مثلا فقه ببرن، تخصص اصول ببرن، تخصص فلان رشته ببرن، به اینها دارم میدم. خب میتونه بده دیگه. بنابراین این مرزا کاملا که از هم جدا بشه دیگه اشکال فقهی با اشکال مدیریت کنار هم جمع نمیشه. مطلب دیگر اون است که جناب فخرازی خیال کرده مثل برخی از مفسران دیگر این فی سبیل الله مخصوص جهاد است. چون مخصوص جهاد است، ساختن مدرسه و مسجد و اینا رو اشکال کرده. گفت نمیشه. برای اینکه هیچ کدام از مصارف هشتگانه شامل مسجد سازی، راه سازی، پل سازی، مستشفا سازی اینا نمیشه. زیرا فقیر و مسکین و عامل و مؤلفت و قلوب هم که حسابشون جداست، آزاد کردن بنده و تعدیه دین بدهکار هم جداست، فی سبیل الله هم که مخصوص جبهه است. چون اینجور ترقی کرد جناب فخرازی مانند برخی از مفسران، اونگاه ساخت و ساز مسجد، بازسازی مسجد، نوسازی مسجد یا مدرسه را مورد نقد قرار داد، در حالی که چنین نیست. اگر روایتی هم فی سبیل الله را بر جهاد تطبیق کرده است، اینا مثبتات هم به بخره، نه دیکی دیگری را نفی بکند. این فی سبیل الله بیان مصداق است، نه هست. نه، حالا یک کسی یک آیلی را در اداره بکند، کار خدا پسند است، اما این دیگه راه خدایی نیست. بلکه راهی است که فقط خود اون کسی که نیازش تأمین شده است تعریفی می‌بندن، اما دیگران بخوان این راه را طی کنن این نیست. اول مسجد راهی است که دیگران میتوانند به خدا نزدیک بشن. مدرسه اینطوره، جبهه اینطوره، تألیف و تصنیف کتاب‌ها اینطوره و مانند اون، امامت اینطوره. خود انفاق فقیر این جزء فی سبیل الله است، خود این انفاق. اما تأمین نیاز فقیر این چه فی سبیل الله است؟ چه تبلیغ دینی درش است؟ برخلاف ساخت و ساز مراکز مذهب و اداره حوزه و اینا. خب مطلب دیگر است که حالا آیا به خود امام از این صدقات چیزی میرسد یا نه؟ روشن شد که حکم صدقات غیر از انفاق است، حکم صدقات غیر از خمس است. در اونجا سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص شد، در اینجا هیچ سهمی برای پیغمبر و ذوالقربا نیامده. ولی آیا می شود امام مسلمین از باب بر عاملین علیها سهمی ببرد یا نه؟ حالا اگر امام مسلمین جزء سادات بود، هاشمی بود، این طبق نص خاص به اون نمی رسد، مشکل است. و علی اگر نبود، خب بله ممکن است که زیر مجموعه عاملین یا نه اصلا رهبری او و هدایت او و ارشاد او باعث اعلام دین، اعلان دین، نشر دین می شود، جز فی سبیل الله هست سهمی ببرد، مانند سایر کسانی که از سهم فی سبیل الله استفاده می کنند. و نه سهم خاصی برای امام و رهبر باشد نیست، البته در صورت که سید نباشد. برخی ها خواستن اهمیت مسئله توزیع صدقات را که اون فواید فراوان را به همراه دارد از این که خود ذات اقدس اله شخصا متصدی بیان توزیع شده است استفاده کنند. یه وقت از خدا پیغمبر می فرماید به این که تو این چنین بگو، یا می فرماید ما فرستاده هامون فرشته ها رو مأمور کردیم که به شما چنین ابلاغ بکنند. یه وقت از نه، خودش بدون اینکه به پیغمبر بفرماید تو به اینها بگو، بدون اینکه بفرماید ما به فرشته ها دستور دادیم که این چنین به شما ابلاغ کنن، مستقیما خودش فرمود انما الصدقات للفقراء. این نشانه اهمیت مسئله و اهتمام ذات اقدس اله به مسئله توزیع زکات است. حرفی را که صاحب المنار دارد این است که مسئله سیاحت را اونطوری که قرآن مشخص کرده است هیچ کتابی و هیچ شریعتی مشخص نشد. خلاصه جهانگردی دو جوره، یه وقت است که انسان می‌گردد که تنزه کند، فقط طبیعت را ببیند، تماشا کند و مانند آن. این بحث خاص خودش دارد که آیا این گونه از سفرهای متنزهانه نماز قصر است یا نه مانند. یه وقت است نه، از سنخ سیرو فر ارز است. ایا از سنخ سیرو فر ارز فنزر و کفکان آقابت کذا آقابت کذا آقابت کذا، این گونه از پژو پژوهشگرانی که جهانگردیشون در حقیقت تفسیر آیات رو به همراه دارد، اینا میخوان آیات الهی، علائم الهی، آثار سن را بررسی کنند. میخوان بررسی کنند که کوها چیور شکل گرفته است. یه وقتی هم به عرضتون رسید که این برنامه هایی که صدا و سیما و مانند آن پخش میکنن به عنوان راز خلقت، اسرار آفرینش، اینا باید تفسیرگونه باشه. اینایی که این حرف ها رو در آوردن، این فیلم ها رو دادن به کشورهای جهان سوم، اونایی که یه مقدار روشن‌تر بودن این رو سبقه دینی بهش دادن، تفسیر کردن، آیات رو اضافه کردن، مفسرانه اینا رو ارائه کردن. اونایی که کاری نداشتن به این حرفا، نظیر صدا و سیما قبل از انقلاب، اونام همین جوری این را قبول کردند و به خورد مردم دادن. توقع اینه که بعد از انقلاب کل این فیلم ها عوض بشه، یعنی اسرار خلقت که هست، راز آفرینش که هست، همش یه سیر افقی دارن. این ماهی ها چی رو زاد وارد میکنن، تا که زندگی میکنن، تا که میمیرن، همین. این کوها چیوره، این ستاره ها چیوره، این درخت ها چیوره، این دایناسور ها چیوره، کی وجود آمدن، کی از بین رفتن، چیجور شدن، همین. اما کی کرد، برای کی کرد، این تون فیلم های اولی نبود. ولی وقتی به کشورهایی که سبقه دینی دارن، متعهدن و اونا آمدن، یه بال ها بر اول بش دادن، یه بال ها بر آخر بش دادن که کی این کار را کرده، برای کی این کار را کرده. ایران متاسفانه هنوز به این فکر نیفتاده. بخشی از این حرف ها را ذات اقدس الهی در قرآن کریم نقل میکنن که بالاخره این حیوانات چجور به دنیا میان و چجور زندگی میکنن و چجور میمیرن، یا تو قرآن یا تو روایات، یا من هم فی البحر عجایب. وجود بارک هست امیر وقتی جریان زندگی حیوانات رو تو دریا تحقیق کند، میاد که کی اینها را آفریده، برای چی آفریده، از رمز و راز اینها چگونه با خبر است. و اختلاف نینان فی البحار الغامرات، نینان جمع نونه، نون یعنی ماهی. خدای سبحان را بود رفت آمد این ماهی ها را میدونه. بالاخره رفت آمد ها یه وقتی از سنخ اثر الاقدام یا دل على المسیر است. خب یه کار آسانیست، بالاخره یه جای پار آدم میبینه و میفهمه. یه وقتی اثر این چنینی نمیگذارد، خیلی باید عمیق و عالمانه باشد. حالا یه هواپیمایی از جای عبور کرده در فضای رفته، اون نظیر جای پانیست و رد پانیست که اثر بگذارد تا انسان از این کفش بفهمد اون آبر کیه، که بالاخره یه فضای باز. تو ماهی های دریا هم همینطور، این ماهی که عبور کرده یه اثری نداشته که آدم با چشم عادی بتونه تشخیص بده که چند تا ماهی اینجا عبور کردن، این ماهی های که عبور کردن از چه سنخ بودن، از کجا آمدن، کجا رفتن. که بالاخره یه دید دیگری، یه میزان علمی دیگری میخواد. وجود مبارک حضرت هم بود که ذات اقدس الهی رفت آمد همه ماهی ها رو تو دریا ها میدونه. این راز آفرینش، بیان اسرار خلقت، باید با بال ها بر اول و بر آخر همراه باشه. کی کرد؟ برای کی کرد؟ حالا اگه کسی آمده سفر دریایی بکنه یا سفر فضایی بکنه یا با سلسله جبال رو ببینه برای بررسی آثار سنع الهی، این سفرها را قرآن کریم خیلی ترغیب کرده. هی سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، سیرو فی الارض. این اونی که در المنار آمده باید به این بخش تبیین بشه. ایشون میگوید که تشویق به جهانگردی اونطوری که در اسلام آمده، در قرآن آمده، در هیچ دینی نیامده، در هیچ کتاب آسمانی هم نیامده. این سخن درسته، اما تو این فضا، یعنی یه پژوهشگری حالا میخواد یه سفر دریایی بکنه، یه سفر آسمانی بکنه، این کهکشان ها رو ببینه، یا سفری در سلسله جبال بکنه، کیفیت پیدایش و پرورش معادن رو بررسی کنه که کی این کارا رو کرد، برای کی این کار رو کرد؟ با بال و بال اول و بال آخر سفر بکنن. این در حقیقت داره قرآن رو تفسیر میکنن. چنین کسی اگر چنون که در بین راه مونده است، بله میشود از راه زکات هزینه او رو تأمین کرد. یه پژوهشگر تفسیری است. این گونه از ابناء السبیل بله کاملا مصرف زکات هست. اما یه کسی جهانگرد است، حالا بخواد بره تخت جمشید اون سنگا رو ببینه، نه نمازش تو راه معلومه و نه روزش تو راه معلومه و اهلی حرفا نیست. خب حالا این رو ممکنه هم یک اعانه بهش بده، اما حالا این مصرف زکات باشد و مثلا بتوان فتوا داد به اینکه یکی از مصارف اشکانه زکات این گونه از ابناء السبیل، این کار آسانی نیست. خب این اندم از صدقات در وسط قرار گرفته برای اینکه اوصاف رذیله منافقان را که ذکر میکرد، از یحلفون بالله انهم لمنکم شوکت و منهم من یلمزک فی الصدقات، این وسط ها مصارف زکات را مشخص کرد، بعد دوباره به کارشکنی های منافقانی منافقان پرداخت. در آیه 61 فرمود که به منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. یه عده منافق، اینا کسانی بودن که از اون فضائل معنوی محروم بودن ولی طرار بودن، به فکر میکردن که بین طرار و طیار فرق نمیذارن. اون خدایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با نور وحی حفظ کرد، او بین جعفر طرار و جعفر طیار فرق می‌گذارد. منافقان منافقانه طراری می‌کردند. خدا هم به پیغمبر فرمود اینا طرزی حرف می‌زنند، چون در این رشته متخصصن، بهره‌های دیگر که ندارن. تمام تلاششون رو این ذو وجهین بودن پیاده شد دیگه، معرفتی فضیلتی خصیصه اینا که ندارن که. در همین رشته کارشناسند و کار کردند و خوب هم از آتش بر بیان. به این یقولو تسمع لقولهم، یعنی اگر اینا حرف بزنن طرزی جاذبه دارد سخن اونها که تو نوعی گوش میدی، در تو اثر بزنن. اینا این همه فضائلی که برای انسان است، همه اینا رو نوزوه و برای ظهوره. تو همه این دو لسان بودن، طرار بودن به جای طیار بودن، در این رشته متخصص شدن. چگونه دروغ ها رو ردیف کنن، چگونه وارد بشن، چگونه خارج بشن، چگونه اشخاص رو بشناسن، چون چرب زبانی کنن، چگونه سوگند یاد کنن، اینا رو بلا خوب برن. فبود طرزی اینها طراران حرف می زنن که وقتی دارن شروع میکنن به سخن گفتن جاذبه در حرفشون، تو باور میکنی، تو یعنی تو نوعی. وگرنه درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم همود و تعرفنهم فی لحن القوم، همود تو اون وحیی که ما به تو دادیم، اون نور افکنی که به تو دادیم، از لحن حرفای اینا میفهمی اینا مؤمنن یا منافقن، که این آیه هم باز قبلا اشاره شد. الان یه کسی پشت دیوار داره حرف میزنه، ما از لحن حرفش میفهمیم کوچیک یا بزرگ، زن یا مرد. حالا لازمیست ببینیم که این لحن حرف اون رو نشون میده. فبود اینه که میان در حضور تو حرف میزنن، لازم نیست بعد کشف خلاف بشه. همونطوری که اگه یکی حرف بزنه دیگران میفهمن این زن یا مرد، کوچیک یا بزرگ، عرب است یا غیر عرب، فارس است یا غیر فارس، تو این خصیصیت داری که میفهمی این مؤمن یا منافق. پس درباره شخصی حضرت از جد تأمین. ولی اونها از همه فضایل بی بهرن، تو این رذیلت کارشناس هست. همون به این یقولو تسمع لقولهم، از بس با جاذبه سخن میگوین که تو شنونده باور میکنی. نه تسمع یعنی اون اثر فیزیکی رو میشنوی، خب اثر فیزیکی رو مرگزی میشنوی، تسمع یعنی گوش میدی، یعنی ترتیب اثر میدی. این که ما بگیم او گوش به حرف ما نمیده، حرف ما رو نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیده. یک پدر از فرزند بازی گوشش که گله میکند، میگه او گوش به حرف هم نمیده، نه یعنی اثر فیزیکی این حرف ها این صدا رو نمیشنود، بلکه منظور آن است که این ترتیب اثر نمیده. خب فرمود اینا طرزی با جاذبه سخن میگوین که هر شنوندی ترتیب اثر میده. اینجور و این یقودو تسمه دو، اینا میان حرف میزنن، از اون طرف هم تو که به تعرفن نام فی لحن القول، مؤمن هم میاد حرف خودش میزنه. شما به حسب ظاهر آبروی کسی رو نمیبری، حرفای همه رو گوش میدی، ولی در موقع جمع‌بندی و نهایی رحمتون للمؤمنینی، اینا منتظرن که هر پیشنهادی که آوردن دادن، چون خود را عقل کل تلقی میکنن، تا همون قبول کنی، در حالی که میبینن نه، هم حرفا رو گوش میدی هم حرفای دیگران رو گوش میدی، اینا به جای اینکه بگوین عجب رهبر عاقل مدیر و مدبری است، میگوین او گوشه، هر همه رو قبول میکنه، در حالی که هر همه رو قبول نمیکنی، تو فقط گوش میدی. اینجور گوش دادن و آبرو نبردن و بی اعتنایی نکردن به سود جامعه است. تو که نباید اونجا تصمیم گیری بکنی و جنبندی بکنی، تصمیم گیری از رحمتون للمؤمنین در میاد. اینا از این راه دارن تو را آزار میکنن، میرنجونن، و هر که پیغمبر را آزار میکنن لو عذاب علیه. و من هم الذین، این من هم الذین در کنار و من هم من یلمزو که صدقات مانند آن است، و من هم الذین یؤذون النبی. خب چگونه ای آزار میکنن؟ راه آزارشون اینه، راه های فراوانی دارن، یکی از راه ایزا این است، یقولون هو اذن، او گوشه، هر چی بهش بگن باور میکنه، در حالی که هر چی بگوین او گوش میده نه باور بکنه. همون در جواب این منافقان بگو اذن و خیر لکم، نسبت به همه شما من گوش خوبم. یعنی چی؟ یعنی حرف همه شما میشنوم، اما تصمیم گیری، جمع بندی، عزم اونها روی خیر للمؤمنین است. و یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم. چرا؟ برای اینکه یؤمنو بالله میشه موحد، یک، و یؤمنو للمؤمنین، نه بالمؤمنین، فقط به خدا ایمان دارد دیگر، اما تمام تلاش و تصدیق و تصمیم گیری او به سود جامعه ایمانی است. این چی نیست که به سود مشترک باشد یا گاهی به سود منافقین باشد، که اصلا به نفع منافق او قدم بر نمی دارد. و یؤمنو للمؤمنین، اونا که مؤمنن حرفاشون صحیح و صادق است، و اونا هم حرفای اینا را تصدیق می کنند در مقام علم، هم در مقام قیام و اقدام به سود اینها کار میکنند. و رحمتون للذین آمنوا منکم، بالاخره یه فضای گوش دادن است، یه فضای باور کردن است، یه فضای از ملی و عمل کردن است. همون گوش برای همه است، آبروی کسی رو نمیبرد، باطن هیچ کسی رو ظاهر نمی کند. شما حرف زدید و هم گوش داد، دیگری هم حرف زد گوش داد، این مال گوش دادن که نکر که لعلا خلق عظیم است، آبروی کسی نمیبرد، باطن رو ظاهر نمی کند، فرصت تحقیق میداد. اینا در مقام باور کردن، فقط حرف راستگویان و مؤمنان و خیراندیشان رو باور میکنن. در مقام عزم و عمل و تصمیم و قیام و اقدام به سود مؤمنین کار میکنن، به سود منافقین کار نمیکنن. یؤمنو بالله، که عقیده او عوض نشده، این توحیدش محفوظ است، اولا که اصل است، به دنبال اون اصل و اصول سه تا حکم اخلاقی و فقهی و اجتماعی رو به همراه دارد. اوزن از خیر است برای همه، یکم یؤمنو للمؤمن است، یکم رحمتون للذین آمنوا منکم. اما شما که در صدد ایزای روانی و اجتماعی نسبت به وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستید، بدانید عذاب علیم دامنگیرتون می شود. الحمدلله.